بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قرض این است که در راه اعتلاء به معارج مقامات انفسی و وقوف به مواقف این صحیفه الهی باید خدمت استاد کرد، استادی سفر کرده و زبان فهم. من هم مدعی نیستم که عهده‌دار تحدید حقیقی و تعریف واقعی اون هستم. بعض سندیم که مهمترین مطلب در انسان این است که اعتلاء به معارج مقامات انفسی پیدا کنه و انشاءالله سیر انفسی برای او پیدا بشه، که سیر آفاقی، درس خوندنها، کتاب، حوزه، دانشگاه، اساتید ظاهری که علوم ظاهر را به انسان القا می فرمایند بیان می کنند، اما از حالات من و شما خبر ندارن، نمی دونن در ما چی می گذره، شبان روزمون به چه صورت می گذره. اینها اساتید آفاقی هن. و همینجور کتاب هایی که در امور ظاهریه بحث می فرماید و اسرار وجودی انسان را نمی تواند تبیین بفرماید، اینها کتاب‌ها کتاب‌های افاقی هستند. البته علم و انسان با علم فکری این معارف رو به یاد می‌گیره و در محضر اساتید این گونه از درس‌ها و مباحث استفاده علم فکری می‌بره و باید هم این علم فکری باشه، نباید او را تعطیلش کرد. همین جلسات، درس و بحثا، مطالعات، مباحثه، دانشگاه رفتن، دبیرستان، دبستان، انشاءالله همچنان حوزه رفتن، کتابها رو خوندن، عبارتها رو فهمیدن و نکات ادبی، فلسفی، تفسیری، فقهی، اصولی، هرچه علم است انسان اینا رو بفهمه، اینها همه سیر آفاقیه. این سیر آفاقی مقدمه خوبی است برای رسیدن به سیر انفسی. و مبادا که بعضی از فرمایشاتی که به جنبه خطابی، جنبه اخلاقی، موعظه‌ای، آقایانی که در یک رتبه بالاتری قرار گرفتن و گاهی هم برای اونها حالاتی پیش میاد، سوز و گداز بهشون دست میده، در پیشگاه ملکوت عالم حضور و مراقبتشون قوی میشه و فرمایشاتی وقتی از زبان مبارکشون مثلا ظاهر میشه که میبینید علم رسمی را به یک نحو مثلا به ظاهر تکذیب میکنن، تحقیر میکنن، مثل شیخ بهایی اشعار معروفش علم رسمی سر به سر قیل است و قال، که نه از او حالی حادث میشه نه از او عروجی برای انسان پیش میاد، یا حرف جناب مولوی که پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. اینها نه به این معنا باشه که حالا عزیز ما دانشگاهی هستی، طلبه هستی، دانشجو هستی، بگی حالا که اینه، امامم که فرمود ما که از مسجد و از مدرسه و از درس و بحث و از همه بیزار شدیم، حالا که پس اینه دیگه درس خوندن به چه کار میاد، مدرسه رفتن رو میخوایم چه کنیم، به درد کی میخوره. اینها یه وقتی خطا اشتباه پیش نیاد. اینا معناش اینه که اونایی که در رتبه بالاتر قرار میگیرن و اینایی که در یه رتبه پایین تر هستن تشر میزنن که آقا در اون حد توقف نفرمایی. یه طلبهی بگه آقا، ازش بپرسی که چند سال طلبهی، بگه من الان 50 سال 60 سال حوزه بودم و درس خوندم و اینها. خب از اون چه که خوندی برات سیری انفسی در ملکوت عالم، شبی روزی خلوتی حالاتی، گشت و گذاری در عالم قدسی، از عالم غیبی چیزی اینا پیش نیامده؟ نه، میگه ما همین رفتیم و از سال اول رفتیم و کم کم مقدمات خوندیم و سیوتی خوندیم و معالم خوندیم و مغنی خوندیم و فقه خوندیم و بعد همینجا میریم برای مردم هم حرف هم میزنیم و الحمدلله مثلا منبرمون میریم و از اون موعظه میکنیم و همین اندازه داره میگذره. این نه این که این اندازه بد باشه، اما توقف در این مقدار نباید باشه. به انسان میگوین که آقا بیا بالاتر، همچون نباشی که در این مقدار وایستی، توقف نفرما. باشه درس و بحث و مدرسه و دانشگاه و حوزه و کتاب و مطالعه و مباحثه و اینا باشه، اما اینها همه مقدمه است، هیچ کدامشون علم نهایی انسانی نیستن. اون در نهایت اینه که انشالله خودت در خودت سیر انفسی بفرمایی. آسمان ظاهری هست، میشه هواپیما سوار شد، میشه رفت در آسمان، میشه به ستاره مشتری بری، میتونیم حتی مثلا تیل ارزم بفرمایی و پیش ستاره شعرهای یمانی هم تشریف ببری، پیش کهکشان هم بری، اما یه جوری باشه که سیر آفاقی فقط نباشه. وگرنه هواپیما سوار میشی، از این شهر به اون شهر، از این قاره به اون قاره، از زمین به کرات آسمانی، اما اینا سیر را هرگز بهش معراج نمی فرمایی. معراج اینجور نیست که انسان در سیر حرکت ظاهری جسمانیش فوق الافق را که الان خوندیم، بله، نیمه ظاهر مافوق دایره افق را طی کنه و بره بالا، این رو معراج نمی فرماین. معراج پیغمبر اکرم به این حرفا نیست که اینجا پا شده و اینجا روی اسبی سوار بشن و دارن این آسمان ظاهری طی می کنند، این اندازه نیست. و اینها که چیز اونجور مهمی نیست که پیغمبر بخواهد برای اینها به معراج بره، و معراج برمی گردد به سیر انفسیه، نفس ناطقه انسانی. باید در خودت معراج ها داشته باشی. به تعبیر شریف جناب سعدی در مقدمه همین دیباچه گلستانشون اونجا داره، قبلا برز مبارکتون رسوندی، که یکی از بزرگوارانی سر در گریبان خودش کرده، در جیب خودش، در گریبان خودش سر گذاشته و تا به ملکوت عالم و چه تا از اون حال که برگشت، کسی از او پرسید که از اون گلستانی که رفتی آیا برای ما چیزی، کرامتی، چیزی را آورده ای؟ فرمود که داشتم تو این سیر می رفتم، در این فکر بودم که از اون گلستان چیزهایی را در برگشتنی برای اصحاب و دوستان بیارم، اما وقتی که رفتیم اونچنان اون گل و بوی گلستان مستمون کرد که به طور کلی اون دامنی که قرار بود توش مثلا گل بچینیم و برای دوستان بگیریم بیاریم، دامنم از دست ما برفت، اصلا کلن در مقام حیمان و حیرت فرو رفته بودیم، به فکر نه خود بودیم و نه دوستان بودیم. اینها سیر انفسیه. منتها همینی که بارها برزسوندیم باید یه جوری بشه که خدای ناکرده تبدیل به حرفای عجیب و غریب نشه. الان میدونید که اخیراً باز راجع به وجود مقدس حضرت بقیت الله، هفته قبل بود در قم یه تعدادی نمیدونم حدود 100 نفر کمتر بیشتر چه مقدار بودن، ظاهرا تعداد اندکی بودن، اینقدر نبودن. بله قمه و شمشیر و بله اینها و نزدیکای حرم حضرت معصومه که ما اون سید یمانی که قبل از امام زمان به عنوان پیش قراول روایات فرمودن، ایشون ظهور کرده و دیگه داره میاد و میخواد بیاد قوم، و ما وظیفه داریم، به ما امر شده که باید پیش قراول ایشون باشیم و اعلام کنیم به همه. گویا تو تهران هم تو نماز جمعه هم یک عده اینجا هم بلند شدن، یک عده مشهد هم بلند شدن. خوبه، مردم خوبی هم، بندگان خدا، منتها استاد ندیدن، حرف نشنیدن، مطلب حل نکردن، لطایف و حقایق نکات را توجه نداشتن، اینجور گرفتاری ها رو سر آدم میاره. و الان این چند سال اخیر ضمن این که بحث حضرت بقیت الله خیلی داغ شده، اما الان اخیرم باز به یه همچین اوضاعی داره تبدیل میشه و خدای ناکرده گرفتاری پیش میاد. عزیزان حرف بشنوید، بگذارید لطایف آیات و روایات حل بشه و مسئله ادراک حقیقت ظهور، حقیقت انتظار، حقیقت قیام اون طوری که هست آدم به دلش بنشونه، به جانش بگیره و به صدق محض در خدمت این امر عظیم الهی بتونه از عهدش بر بیاد، کار آسانی نی. سیر انفسی داریم، اما در این حال باز هم گمراهی ها همینجور یکی پس از دیگری ها به سراغ انسان میان. در سیر انفسی همونطور که به عرض سندیم بیشتر با خودتون کار داریم، باید در خودتون جستجو بفرمایید، تمام اسرار توحید را، اسرار نبوت را، حقایق امامت را، نزول وحی و قرآن را، اینها را باید از جدول وجودی خودمون و اندازه ظرفیتمون و مقدار همتمون انشاءالله بچشیم. یک کمی شکار که پیش بیاد و انشاءالله انسان اهل شکار پیش بشه، اونم شکار حقیقی، نه این گرفتاری های روزمرگی خوابها و اینها. بنده که خیلی از این حرفا میترسم، بله دیشب فاطمه زهرا رو خواب دیدم، اینجوری کردیم اونجوری کردیم، خیلی اصلا از اینجوری نامه ها، از این گونه حرفا، از این گونه دهن ها خیلی میترسم، نمیدونم چرا اینجوری شدیم. امام زمان رو خواب دیدیم، هی شبان روز الان همین اینجور خواب ها الان عجیب و غریب هم شده. امام زمان مرا مأمورم کرده، امر کرده که برو اینجوری کار انجام بده، اونجوری کار بکن، پول جمع بکن، نمیدونم کارها میکنن. یکی دوتا الان حرفش نیست، خیلی حرفشه. کاشینا به صورت یه مثلا کتابی از گروه ها، افراد، اشخاص، اینها چاپ بشه، آدم بخونه ببینه چقدر در اجتماع از این حرف ها فراوون شده. یه کتابی قبلا هم چاپ شد، خیلی سالها چاپ شده، به نام جزیره خضرا که مثلث برمودا. بعد این بنده خدا نوشته که ما رفتیم و نمیدونم اونجا چه شد و فرمایشاتی را فرمودن و بعضی از خاطرات که هواپیماها در مسیر رفتن به این جزیره به خصوص اون مثلث برمودا غرق شدن، کشتی ها غرق شدن، اینها نمیتونه به اونجا برن، اونجا امام زمان اونجا زندگی میکنن و طایفه ای هم با اونجا هستند و فرمایشاتی به این صورت را. حالا بنده کتاب را چندین سال قبل، شاید 10-15 سال قبل این را از اول تا آخر دیدم. یادم میاد که سال 64-65 گویا اگه اشتباه نکنم بعد از عملیات کربلای 4-5 بود، از عملیات برگشته بودیم، در سایه از استادمون در قم زیر بمباران برقرار بود، چون فرموده بودن که شما طلبه ها فرمودن زنها را خانمها را اهل بیت را اینها را ببرید شهرستان، اما خودتون باشید که ما قم رو خالی نکنیم، خوب نیست، حرم حضرت معصومه است، حالا یه چهار تا بمب انداخته شده، اون وقت ما همه اینجا در بریم، خوب نیست. که ایشون خیلی هم به تعمد هر روز برای اینکه شاید روزهای دیگر از یک ناحیه نون مثلا اهل بیت بچه ها می خریدن، اما این روزها دیگه عمدن برای نون، سبزی، همه چیز همینجور تو خیابون کوچه رفت آمد بکنن که به تعبیری که مردم ببینن که آخونده امام به سرها هستن، شهر تخلیه نشده. یه روزی تو درس، حالا یادم نیست، همین درس هیئت باید باشه، احتمالا باید یاد داشت داشته باشیم، فلون روز فلون ساعت نمیدونم در حال نشستن کلاس موشک آمده بود، خورده بود یکی از نقاط قم را که خیلی هم شهر اون روز تلفات هم داد، خیلی شهید دادیم. قرار اون ایام بود به شدت باز بحث امام زمان خیلی فراگیر شد، طوری که ما در جبهه هم دچار شده بودیم. یادم میاد در ستاد تبلیغات چیز اهواز، ستاد چیه تبلیغات جنگ، چه الان یادم رفته، ازام مبلغ تبلیغات جنگ در اهواز، اون رو جلسه بود آقایون روحانیونی که از شهرستان ها اومده بودند و بعد اعزام برای مناطق عملیاتی می شدن. در اون جلسه این بحث مطرح شد، حالا اینا رو الان میگم، حول حوش سال 61 اینهاست، دوربر عملیات محرمه دیگه، خیلی اوج گرفت. یکی صبح بلند میشد سنگر قش میکرد، من همین الان نور امام زمان رو دیدم و دیگه افتادم. یکی دیگر لال میشد، تو چی شده؟ هیچی، داشتم دعای توسل میخوندم، آقا آمد و من لال شد. دیگری شب میرفت اونجا، خب اینا روی صفای باطنه، بچه ها که بیچارا نمیخواستن مثلا نعوذ بالله بشینن دروغگویی کنن فلان کنن، یه جوی حاصل شده دیگه همه را افتاد. یکی گفت دیشب دیگه من دلم گرفته بود و اونجا از گردان جدا شدم، رفتم فلونجا یه چالهی که برای خودم کنده بودم، اونجا تو درون چاله اونجا یک دفعه آقا آمد و آقا رو دیدم و به من فرمود که این عملیات شما پیروزی، اتفاقا رفتیم شکستم خوردیم. بعد دیگه واویلا شده بود، طوری که اصلا تبلیغات روحانی و مسجد و اینها دیگه یواش یواش داشت تو جبهه ما میرفت. یعنی صاحب میبینی مثلا یا خیلی از بچه ها نمی آمدن برای نماز خونه مسجد گردان تیپ لشکر، یا اگر می اومدن نماز می خوندن پا می شد می رفت. و ما خودمون امام زمان می بینیم، اگه آقا می خواد برای ما چی بگه مثلا. یک کمی اینجوری صحنه های عجیبی داشتیم. حالا خاطراتش یکی دوتا نیست اینا در اون روزها. بعد اونجا برنامه ریزی شد که آقا جان باید یک کاری کرد، با آیون فرماندهان هماهنگ شد این جو را در جبهه بخوابونیم، وگرنه خیلی داره مسئله اوج می گیره. و اصلا عرض میکنم من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوید، مدها هم اون روزم بودن دیگه، اینا هم که ماشاءالله دیگه معرکه خیلی خوبه دیگه، چون اگر شادی هست از مردم خنده میخوان، اگر هم گریه هست خودشون که بکشی چشمشون هیچی در نمیان، اگر هم عزاداریه که فقط میخوان یه جور بکنن باید مردم حتما قش کنن، خب بابا نکنن، چه ضرورتی داره، تو بخون برو، هر کسی میخواد گریه بکنه بکنه، هر کسی نمیخواد بکنه نکنه، حال نداره، امروز رفته بازارش کساد بود حال نداره. این عزیزان هم اونجا باز دیگه همین حرفا رو، امام زمان دیگه داره میان، همین فردا میان. عملیات کربلای 4 و 5 رو که کردیم، نقطه عملیات تقریبا رسید به اونور کانال ماهی، شده تو داخل خاک عراق بود دیگه، نزدیک جزو حوالی بصره. کم کم این احادیث مطرح شد که تا قبل از امام زمان ظهور یه جنگی در حوالی بصره در میگیره، و از طرفین در این جنگ خیلی کشته میشه، طوری کشته میشن که مجروحین را از روی کشته ها باید به عقب برگردونه. خب عملیات کربلای 5 همین جور هم بود، عملیات کربلای 4 همین جور بود دیگه. آقا اونجا هم باز همین بحث ها به شدت که آقا دیگه این از علائم ظهور آقاست، آقا دیگه داره تشریف میاره و همین جور باید آماده باش باشی. هرچی میگیم برادر آخه اینا یه کمی رمز داره، اجازه بفرمایید بذارید، بارها اینا پیش آمده در طول تاریخ، اینقدر جنگ ها شد، اینقدر صحنه ها پیش آمد، اجتماع از اینی که الان فاسده به مراتب فاسدتر شد، گفتن که حالا این فسادی که الان اجتماع داره دیگه حتما امام زمان آمدنی، دیگه شکی توش نیست. بعد دوران قبل از انقلاب گذروندیم، گفتیم یکی از علائم ظهور امام زمان اینه که کسانی که منبری های اجتماعیان باطل را حق جلوه میدن و حق را باطل جلوه میدن. خب این را هم گذر، اینقدر از این صحنه ها آمد و رفت و همینجور گروه گروه تیف تیف، بالاخره خوب شد، یه بازار خوبیه، بالاخره یه کسی میبینی یه مدت این بازار رو خیلی گرم میکنه، خوبه دیگه کار اینا و تیفشون اینا هم راه میفته. بعد میبینه بحث امام زمان خبری نشد، 1200 سال. الان وقایع تاریخی که به همینی که الان امروز تو اجتماع ما الان پیش آمده و همینطور الان مثل همین قضیه جمکران رفتن، الان اینا در سراسر کشور شبهای چهارشنبه همه بریم جمکران که دیگه ظهور امام زمان نزدیک شد دیگه زود. ما حرفی نداریم، نه اینکه جمکران، نه حالا ببینید جمکران یه روایتیه، یه نقلی مرحوم عاشق عباس قمی در قضیه اونجا کرد. اینقدر امام زمان سلام الله علیه در طول زندگی مبارکشون، ایشون عزیزان در دست ایشون، اونهایی که دل داده ایشون هستن و همین جور چه بسا و آقایان اوتاد و ابدال و اینهایی که متن روایات اینها یکی پس از دیگری دنیا میرن جایشون میان و اینقدر آقا جان اینجا افاضه کرده اونجا افاضه کرده، اونجا فرمود یه مسجد بسازید، اونجا افاضه فرمود اینجا رو بنا کنید، از اینا چیز طبیعی است برادر. خب حالا تازه یک این رو الان مرحوم سید ابن طاووس هم که نقل نکرده، چون معمولا منبعهای مرحوم محدث قمی عاشق عباس رحمت الله علیه هست، اقبال سید ابن طاووس، مصباح المتعجد، مصباح کف امی، این کتابهای اصیله و اینا، هیچ کدوم از این کتابهای تاریخی تقریبا واقعه جمکران را هیچ کدوم نقل نکردن. یه نقلی مرحوم آقای محدث قومی داره و رحمت الله علیه، بسیار خوب حالا ما فرضش بگیریم که نه، خب آقا جان دستور فرمودن یه مسجد اینجا بنا بشه و مطابق حال یه بنده خدایی که داشت دور کرد نمازی میخوند و مثلا یه حفاظه ای با ایشون شد. البته حالا من نمیدونم آیا واقعا این واقعه خود حضرت بقیت الله خودشون بودن یا از این آقایون عزیزی هستن که معمولا از این فیضها گوش و کنار فراوان دارن. اینها در پیش اون بزرگان اهل معرفت حل بود که فرمودن شیر مردانن در عالم مده، که اینها مأمورن در نظام هستی به داد مظلومین گرفتارها گوشه کنار برسه. یکی حالا بیمارست مریض از ایران مثلا رفت تو فلون کشور، دکترها بازم جوابش کرد، نصف شب دل او شکسته داغون خورد شده، این همه خرج کرده زندگیشو فروخته، هزار جور بدبختی گرفتاری، حالا تو روی تخت بیمارستان شب نصف شب با اون دل شکسته ناگهانی. نه معمولا افرادی که بیش از حد بهشون غریبی سوز و گداز در غربت اینا رو بیاره، گاهی یک صور تمثلی براشون پیش میاد. حالا چه بسا بهش بگن آقا شما مثلا برای فلون مثلا امامزاده نزدیکیتون اونجا برو یه قربانی بکن خوب بشی. چه خوب هست اینا، هست صدقه جاریه طبق متن روایات دفع بلا میکنه، طبق متن روایات ما دسترسی کمک به مظلومین رفع بلا میکنه و همینجور امور دیگر خیرات و مبرات اینجوری. حالا یک نفری اونجا حاضر شد و یک حالتی بهش دست داد و بهش فرمود بله این مریضی شما اینجوری درمان میشه. کسی منکر این گونه از افاضات نیست، این گونه افاضات فراوان از اهل بیت ما، چه اونایی که از این دنیا رفتن، مثلا ابوالفضل. الان باز اعتقاد به حضرت عباس علیه السلام در بین عموم مردم از جنبه فیضهایی که بهشون داده میشه، از ابوالفضل تا امام حسین و امام زمان، الان از ابوالفضل همه بیشتر کرامت میگیره. کربلا و نجف هم که معمولا تشریف میبرن، حرم مبارک حضرت عباس علیه السلام یه حال دیگری نوعاً به همه بیشتر دست میده. خب اینا هست. اصلا کجای کره زمین به افاضه آقا نیست که مثلا آدم بیاد روی یک نقطه کیپ کنه بعد بگیم آقا اینجا مثلا. خب خیلی خوب، اما یه وقتی اینها کشونده میشه به بعضی از اموری که الا فردا این میاد میگه خواب دیدم اینجور شد، فردا پس فردا میگه خواب دیدم اونجور شد. بعد اگه یک کسی هم باشه از این گونه روش های بر چیز کننده، تایید کننده در اجتماع، از این خبیث های جاسوس های انگلیس نباید آدم حواسش با جمع باشه که نباید غافل بشیم ما هیچگاه. اون کتاب مستر هومفر رو بگیرید بخونید که ایشون میگه ما از همین اعتقادات مذهبی شیعه ها برای خودمون یه پایگاه‌های بسیار مثبت خوبی داریم برای تایید کردن، برای شوروندن، برای امور دیگر. یه ایام بعد از عاشورایی اینا رو من به چشم خودم دیدم. دیدیم آقا تو یک روستایی در طرفای آمل ما مثل توپ منفجر شد که اینجا این روستا امام حسین آمد، نمیدونم دیک بزرگ روز عاشورای این روستا رو گذاشته روی سپایه آتش. آقا مطلب چیز شد، پخش. اون ایام بنده باولسر کلاس داشتم، برای عزیزان رفت آمد میکردم، دیگه این مسیر جاده به طور کلی بسته میشد. ماشین ها میامد چجور، الان ماشینه مثلا فرض شاید مثلا گاهی پنجشنبه جمعه آدم بره حرم حضرت امام یا حرم حضرت معصومه، چقدر ماشین جمعیت چجور مثل سیل میرن و میان اینجور جمعیت. نمیدونم از کدوم نقطه های دور ایران بندگان خدا که اینا اونجا خبردار شدن، مریض بیچاره رو گرفتن از اونجا با ماشین را افتادن که ببرین اینجا. از این وقایع ما علی این چند سال اخیر فراوون داریم، طوری که آقا از اون روستا و به جاده تقریبا اصلی نزدیکی ایشون صاف مثل تظاهراتی، مثل مثلا سالگرد امام، یه خیابونی آدم این ور میره مرقد، چی جور جمعیت از این ور میره از اون ور داره میاد، اصلا معلوم نیست کی کجا میره، اینجوری جمعیت. چیه که دیک روز عاشورا همه به صورت عزاداری رفته بودن برای سینه زنی و اینا، این آقای آشپز تنها شده بود، به این و اون دوستان گفت یه چند تا پیش من بمونید، گفتم ما سینه میزنیم تو یکی قرار درست که ما میاییم، هیچ کس رو نداشت و میخواست دیک بزرگ رو بذاره روی اجاق سپایه، چه زورش نمیرسید، یک دفعه دید دیک رفت روی اونجا. همین آقا یک بهانه‌ای شد و تقریبا آقایون دوستان اهل اطلاع منطقه که رفتن دنبال این قضیه، چیزی که از دوستان به من گفت که آجاقا در ظرف همین یکی دو روز، یک روز چه ما رفتیم، اینا 600 هزار تومن پول از مردم فقط نقدی جمع کردن. بعد آخرش معلوم بود که دست یکی دو تا زنه با یه آقای آشپز، اینا نمیدونم چی، اینا با هم تو کار بود. خلاصه یه جوری برنامه ریزی آقا کردن، بعد یه جوری هم او رو پخشش کردن که الان هم خواه الحمدلله تلفونه، علاوه از این که تلفون هم که نه در جا اینترنت میشه. بله و همه میشنن. شد آقا یک مرکزی برای درآمد تجاری یه عده. با سال قبلش یه جای دیگر خون در آمد، گفتن اینجا دیگه سر بریده امام حسین در کربلا که شهید شد خونش زد آمد اینجا در آمد. ما خون رو چه کردیم، حالا اونجا چه کاری کرده باشن، چه برنامه هایی نمیدونم. اینم یک مدتی اینجور عرض کردم هفته قبل، یک مقداری تثبت به خرج بدیم. حرف کرامات اهل بیت، ائمه، اولیاء الله، امامزاده ها، وجود مقدس این انوار نورانی ما حرف مسلمیه، قطعیه، اما یه وقتی جوری نشه که خدای ناکرده تبدیل بشه به بعضی از امور. الانم که به این صورت داد و فریاد بلند شد که باز امام زمان داره تشریف میاره و یه آقا سیدی قبل از ایشون طلوع کرده و میخواد بیاد مرکز پایتخت رو هم قم قرار بده. خب قطعاًم یه چهار روز بعدم نعوذ بالله میان و چیز میدن، شعار میدن که دیگه رهبر و کشور و اینا باید همه باید بره کنار، چون امام زمان که داره میاد این حرفا نباید باشه. بالاخره آقا یه چیزک های این پشت پرده هست، از بنده بگی سند چی داری نمیدونم، اما این بیچاره دل یه چیزایی زمزمه هایی به آدم میده، یه چیزهایی هست پشت پرده. باز چی شده؟ یه کمی مثلا الان میخواد به آدم میده. یه چیزهایی هست پشت پرده، باز چی شده؟ یه کمی مثلا الان میخواد. ایشالله وضع کشور، امیدواریم اینایی که جدیدن مسئولیت ها رو گرفتن اینا رو هم غرور بیچارهشون نکنه و گرفتار یه چارت رأی مردم نشن. شما رو به خدا قسم ده ها نفر، ده ها گروه قبل از شما آمدن از شما رأی بیشتر از این هم و از مردم گرفتن، اینا مبادا غرورتون بگیره. این هم یه چند روز زمینه خدا بهتون داده، بسته به همتتون و خلوص و صفایتونه و چه بتونید از خودتون به خلوص به یادگار بگذارید. حالا چی شد الان یک کمی مثلا اوضاع میخواد با هم دیگر همه متحدانه کار بکنند، اینا این پشت پرده ها از کجاها داره یه چیزهایی درست میشه. بعد یک دفعه میبینید چهار تا جوان را، چهار تا زن را، چهار تا مرد را، از اون ورم خب مردم ساده لو، مردم بزرگوار، معتقد اینا هم داریم. نه، مردم ما همه دوست دارن اهل بیت را، کرامت رو دوست دارن، مریض شفا پیدا میکنه خیلی خوشحال میشن، اینا هست دیگه. اینها الان باز چه بهانه هایی میخواد بشه و خدای ناکرده چجوری حادثه درست کنن. قرار اون سال عرض میکنم، سال 64-65 اون سالا بود، تو درس بودیم، بازم اون ایام مسئله ظهور و جزیره خضرا و دیگه کتاب جزیره خضرا. حالا این کتاب ها هم بالاخره الان کتاب در بازار برای فروش در پیرامون امام زمان اینها ماشاءالله منبع های درآمد عظیمی شده. یه جوری بالاخره یه دوتا خاطره، یه دوتا واقعه، یه چیزی از اینجا و از اونجا جمع جور، یه جزوه هم کوتاه و مثلا جزوه 100 تومانی 200 تومن هم بگن 300 تومن هم بگن مردم در جا او رو میخرن. الان شد بازار اینجور کتاب ها. اون کتاب هم ماشاءالله در تیراژ بزرگ زده شد و چاپ شد و خلاصه مسلم. ولی اینکه اون روز تو درس استاها میفرمودن گویا باید نوار درسیشون باشه، اگر هیئت باشه نیست، چون متاسفانه هیئت نوار این طوری که غیر حضوری که نمیشه روشن بشه، شکل داره باید نشون داده بشه، فیلم برداری هم نمیشه. بله، اگه نوار هیئت نباشه، نوارهای اسفار و مصباح و اینا باشه، فسوس باشه و توش با اونجا آقا فرمودن که آقا همین بحث رو زمان آقای شعرانی جان، ما در تهران هم که بودیم همین بحث جزیره خضرا مطرح شد. بعد مرحوم آقای شعرانی فرمود آقا این حرفا رو نزنید، اینها فرمایشات خوب نیست. بعد اون جزیره‌ای که شما میگید چند تا کشتی رفته اونجا غرق شده، چند تا هواپیما رفت عبور کنه از بالای سر اونجا سقوط کرده اونجا، لعل به این که در زیر اون دریاها سنگهای مذاب کذایی باشه، مغناطیس دارن و هواپیماها را، آهن را، کشتی ها را به خودشون میکشن غرق میکنن. بعد اون قضیه قطب مغناطیسی را مثال زدن. بعد فرمود اینا رو میفرمایید و یه سری هم که موافق ما در قضیه حضرت بقیت الله نیستن اینا میان میرن یک سری تحقیقات علمی میکنن، بعد میان ارائه میدن، چه بسا چند روز بعد برن بگن نه کشتی از اینجا به خوبی عبور کرد و رفت. چی بود؟ یه سری حوادث طبیعی در زیر این دریا وجود داشت، ما اینو شناساییش کردیم، ضد او رو فرض درست کردیم، از اینجا در رفتیم. اون وقت میخوای چی بگی؟ نباشه کار حضرت بقیت الله را به یه چیزهایی بند بکنیم، بعد فردا هم زمان میگذره بر اساس گذشته زمان این حرفا نقض میشه یا معیارهای علمی مسلم میان و میبینی حرفتون نقض میشه. بعد حالا نمیتونیم بفرمایید که آقا به خاطر یک واقعی که یک آقایی یه حدسی زده، یه خیالی کرده، نه این اعتقادات ماست، این میزانهای علمی شما به درد هیچ کی نمیخوره. این فرمایشات رو نفرمایید، عالم عالم علم است، دین که مخالف علم نیست. دین یعنی علم. اگر چیزی وقتی جزء جزئیات امور مسلم علمی شد، باید ببینیم چیزهایی که ما برای خودمون یه سری اعتقاداتی درست کردیم، این اعتقاد از کجا برخواسته که ما اینو درستش کردیم، یه امر یقینی ساختیم، بعد حالا میخواییم بیاییم با علم بجنگیم. و با پایه اعتقاد خودتو باید درست کنیم، پایه اعتقاد تو باید بر علم چیده بشه، روی حقیقت چیده بشه، نه به خاطر یه واقع. حالا یه کسی یه چیزی نوشته، یه چیزی رو نقل کرده، من رفتم اونجا آمدم به یه خبر واحد یک دفعه بیاد اعتقاد مسلم قطعی ما بشه که امام زمان هستن جزیره برمودا، جزیره خضرا، مسیر جزیرم اونچنان که هیچ کس نمیتونه از اونجا عبور کنه، درست؟ به یه کتابی، به یه نوشتهی، به یه چیزی برای خودمون اعتقاد درست. بعد حالا یه کسی بیاد بگه نقض کنه این رو از جنبه علمی، میگیم نه، علم چیه؟ مطابق با اعتقاد ما نیست. آقای اعتقاد تو از کجا درست شده؟ پایه اعتقاد چیست؟ همینجور که نمیشه حرف زد. ولذا آقای شعرانی اون روزم فرمودن، بعد فرمودن که بله، تقریبا نقل فرمایشاتی هست که گویا گروهی از بنی فاطمه، از گروه ساداتی هستن، حالا روزگار هست دیگه، چی شد اینا مثلا گزارشون افتاد اونجا زندگی میکنن، مثلا شاید یه گروهی از سادات اهل بیت، مثلا فرزندان پیغمبر. حالا تو بین ما مگه سادات نداریم؟ شاید اونا میده. اما این که بیایی بگی امام زمان، که بازم حالا اخیراً شنیدم این چیز رو چاپش کردن، این جزیره خضرا رو، و گفتن علامه حسن زاده این کتاب رو تایید کرده. ای داد بیداد، بله. آقا یه چیزی مینویسن، آقا هم بنده خدا میخواد بیاد مثلا این نوشته ها رو رد کنه. حالا امروز یکی اینجور میگه، یکی اونجوری میگه، یکی اونجوری مصاحبه میکنه، بعد آدم به طور کلی شبان روز عمر همینجور بگرده ببینه که از کدوم روزنامه، از کدوم مجله، از کجا یه چیزی نوشتن. ایشون هم که یک انسان بزرگوار وارسته یه شاخص، خب مشتاق هستن خیلی ها به وجودشون، یک کسی هم بگه آقا فلانی تایید کرد، شما بدونید خیلی ها این کتاب رو مثل برگ درخت میخرن میگیرن میبرن. خب خوب میشه، بازار خیلی خوب میشه دیگه. هدف هم این بود که کتاب تیراژ بزرگ بلند چاپ بشه و در اجتماع پخش بشه، که بالاخره چاپ کننده ها، پخش کننده ها، اینا همه اینجا الان وراست داریم خیلی. یه گرفتاری آقا عظیمی شده، عجیبی شده، نمیدونیم با چه کار کرد و همینجور بیدر و پیکر هر چیزی هم در کشور چاپ میشه، هر کس هر فرمایشاتی رو میفرماید. خب آقا به مطابق فرمایشاتتون استدلال بیارید، حجت بیارید، دلیل بیارید، منطق بیارید، سند بیارید. همینجوری آدم هر جور حرف بزنه، هر جور بنویسه، بعدم روزنامه هم که هیچ بندم که ندارن، بعضی از روزنامه هم که صاف به اسم یک کسی یه جمله های دروغی رو می نویسن، بعد میگن تا بیاد طرف تکذیب کنه، باز چه کنه، باز چه کنه، بالاخره اجتماع ما جومون رو درست کردیم، بعض اجتماع رو که به هم می زنیم. از این کارا هم چند سال قبل یک دفعه تو روزنامه دیدیم نوشته فلانی، حالا کیه، رئیس مثلا یه آموزش پرورش یه جاییه، او رو گرفتنش از اونجا، حالا تطور روزگار، یه گروه جدید آمدن، روزگار ایشون به سر آمد، ای تیف به سر آمد، ایشون در جای یه نامه‌ای نوشته به اون وزیر مربوطه که آقا شما، من مثلا مورد تایید علامه حسنزاده آملی هستم، شما مثلا به این مضمون که چرا مرا از سمت گرفتی، حالا بیا. خب چه کنه آقا؟ بیاد بر علیه او رد بنویسه، بیاد باز آقا هم بره تو روزنامه ها، باید بره تو این جنگ این متعارف بچگی روزنامه های روزمرگی قرار بگیره. یه جوری آقا باشه که خود عزیزان ما که در درس و بحث ها هستید، مطلقا زبانتون، حرفتون، کلامتون، میخواید مطلبی رو نقل بفرمایید، در نقل عبارات، در نقل فضای مطلب، در نقل فضای شخصی که داره میشنوه، همه را آدم با در نظر بگیره تا یه حرف درست حسابی نقل بشه. وگرنه خدای ناکرده یه حرف یه جوری نقل میشه، بعد اون حرف میره به دیگری دیگری دیگری، بعدم میشه حالا بعدم میخوای بیای جلوش بگی نه، اون طرف میگه نه اینا جزء اسرار بود، عجب گیری افتادیم الان، خود این کلماتم به کلمات دردناکی شده. تا میخوای به طرف این کارا رو نکن، نه شما حالیتون نمیشه، اینا جزء اسرار، من دیشب خوابشو دیدم، عجب گرفتاری شد. میره در خونه یک انسان به این عظمت رو میزنه، میشکنه، کارد میکشه که چی؟ من خواب دیده بودم که تو اگر میخوای به کمال برسی با در خونه فلانی رو بشکنی تا بهش برسی. آخه این چرت و پرتاجیه، عجب گرفتار این موارد و این حرفا داریم میشین. همین جور آقا داره اجتماع روز به روز یک سری جولانهای عجیب و غریب توش پیش میاد و حرفایی که هست. به هر حال الان یه درد بیدرمون بخواهیم مردم را، شما را، عزیزان را به طرف علوم معارف دعوت نکنیم، حرف نشنوید، دنبال نکنید، خب نمیشه. از یه طرفی هم بشه بازم یه تبعات جور دیگری هم به یک معنا پیش میاد. اینها رو توجه داشته باشی، مقامات انفسی، سیر معراجی، عروجی، اینها بهترین مسیر تکاملی انسانه، منتها در عین راه یه راه بسیار باریک و تنگ و صراط مستقیم از مو باریکتر و از شمشیر تیزترم هست که طی کردنش هم کار دشواریه. یه کمی تثبت به خرج بیاری. الانم که فرمودن باید خدمت استاد کرد، اینا رو هم توجه باشه. هر جور نباشه پیش هر کسی بریم زانو بزنیم، هر کسی زمام امور ما رو در دست بگیره، هر جور خودش میخواد بگردونه، کار دشواری میشه. الان یه واقعی من این رو شنیدم دیگه خیلی بر من سخت گذشت. تو درسم شرکت میکرد یکی از بندگان خدا، درس علامه هم شرکت میکرد، رفته یه جایی استانی منبر میره اونجا، حرف او رو هم صدا و سیمای اون منطقه هم پخش میکنن، اونجا میگه چی. و من همین چند روز قبل خدمت علامه دو به دو بودیم تنهایی، ایشون به من که داشتم میامدم به منطقه شما گفته که کجا میخواید برید، گفتم میخوام برم فلونجا، گفت ای عجب خوشا به حال تو داری به فلونجا میری که اونجا یک خانمی هست اونقدر چه که من هر سال یک بار میرم ازشون ذکر میگیرم. ای داد بیداد، این حرف رو میگه صدا و سیمای استانم میگیرم پخشش میکنم. خب بعد حالا این حرف میفته به دست خیلی هایی که موافق فلسفه و عرفان و سیر و سلوک و این حرفا نیستن، میخوان یه مدرک گیر بیارن، میگن آقا بفرما اینم علامه حسنزاده به این عظمتی که شما این همه حرفشو میزنید، ببینید ایشون میره از یک زن ذکر میگیره. خب بابا این آقا که بارها فرمودن در کتابهایشون من در محضر این اساتید زانو زدم، بعد حتی در رساله انسان در عرف عرفان مستاقن که من با دستورالعملی که از استادم علامه طباطبایی داشتم، ایشون استاد سیر و سلوکشون آقای طباطبایی جان بود و اخویشون آقا محمد حسن آقای الهی طباطبایی بودند و مرحوم آشمنطقی آملی دستوراتی با ایشون داشتن و همینجوری اساتید بزرگواری که علامه شعرانی و آیون دیگر و این بزرگواران. آخه آقای حسنزاده از قم راه بیفته هر سال بره در نمیدونم فلون استان از یک زن ذکر بگیره، برگرده چیه؟ شما چرا این فرمایشات رو میفرمایی؟ اینها پخش میشه، نوار میشه، تو دست دیگری میفته، بعد هم متاسفانه در اجتماع حالا بیا کی میخواد بره علی دنبال کارش، بخوای بری مثلا بر علیه او سخنرانی کنی اون استان، نمیشه. مردم هم بالاخره میگه ای آخونده باز به جان هم دیگر افتادن که اینا هم به جان همدیگر افتادن. الان ما یه گرفتاری که تو کشور داریم آنی به جان همدیگر افتادن کار دشواریه، اصلا صلاح نیست، اما بالاخره حرف زدن ها کنترل بشه، همین جوری نقل حرفا داده نشه. عرض کردم به شما که به من اومدن گفتن تو دانشگاه کجا؟ تهران؟ نه دانشگاه تهران، یعنی یکی از دانشگاه تهران نمیدونم یا غیر تهران، یه استادی سر کلاس گفته بله من دیگه به یقین میدونم که علامه طباطبایی علیه الرحمه چی؟ آلات موسیقی اسمش رو برده، ویولون چی؟ و تار تنبور ستار چی میگن؟ اینا حالا ستار دوتار نمیدونم چه، یکی از اینا رو داشت منزل خودشون و همیشه تار میزدند و حال میگرفتند. آخه آقا جان این فرمایشات رو چرا میفرمایی؟ شما به الفاظ و عبارات مردم آشنایی پیدا کنید و این فرمایشات رو بگذارید کنار برادر. یا مثلا حالا راجع به حضرت داوود پیغمبر سلام الله علیه که کتابیشون به نام زبور بود، بعضی هم نوشتن مزامیر بود، جمع مزمار، سرودهای ملکوتی داشتن با یک لحن و آواز بسیار خوش ملکوتی افاضه می فرمودن. این حالا نه این که مثلا اونجا حضرت داوود اونجا چندین دستگاه تار و ستار و تنبور و اینا داشتند و دیگه مردم رو جمع می کرد در تار و تنبک می زدن. اینا یه گرفتاری. سما که در عرفان مطرح، سما بله که سما نمیدونم مولوی، سما حافظ، سما نمیدونم شمس تبریزی، سما آقا اینا، نه این که آقای مولوی بنده خدا اون مرد به اون عظمت، اون کسی که جناب قاضی نورالله شهید او رو در مجالس المؤمنین بفرمایید ایشون را، سنایی غزنوی را، عطار نیشابوری را، سعدی شیرازی را میفرماد اینا از خلصین شیعه های امام امیرالمؤمنین بودن. خیلی هم خوش فرمایشاتی داره جناب قاضی نورالله شهید اهل شوشتر شوشتری، خیلی هم سند ارائه میکنه، مدارک میاره. بعد حالا اونجا این مرد به این عظمت، اونم این کتاب به این عمق دریای بیکران از جنبه بندگانی خدا، این مثنوی ایشون، این همه مطالب سنگین، حالا مولوی هم اینجا مثلا یه لباسی برای خودش مخصوص درست کرده برای رقصیدن به نام سما کردن رقصیدن، و حالا آقای فلان برای خودش یه لباس سما درست کنه بعد به تن خودش هم بپوشه، زن و مرد را در یک سالن بزرگ جمع کنه، نه زنها حجاب دارن نه مردها حجاب دارن، که من میخوام به شما سماع مولوی رو یاد بدم. ای داد بیداد، آخه آقا سرور من، اینا حرفا اگه احیانا تو کتابها، تازه اینایی هم که این بین راه ها این کتابها نوشتن استناد دادن، همون کتاب نوشته ها هم باز خیلی باد زیر رو بشه، به تعبیر از استاد فرمودن در این نقل های تاریخی روایی اینها، و خیلی آدم باید توقف کنه، زود عجله نکن، این روایته خو عجله نکن، سب کن. بله شاید سلسله سند او، روش او برنه اینا رو یه زیر روی بشه، چون از بس که آقا کعب الاحبار یهودی ها و امثال اینا هم روایت جعلی درست کردن ریختن در بین روایات اهل بیت، گرفتار شدیم. بعدم در زمان معاویه هم که به عرض رسوندیم گفتیم بابا این بیشرف پول بیت المال مسلمون ها و شیعه ها و اینا رو گرفته، داد گفت هر کسی میتونه احادیث جعلی درست کنه پول میدیم. اینقدر احادیث جعلی در زمان معاویه ساخته شد بر علیه امام امیرالمؤمنین و اهل بیت به نفع خلفای ثلاث قبل از او، به نفع عثمان، اینقدر احادیث جعلی بافتن ساختن پول گرفتن خوردن، اینها الان همین جور در این کتابهای تاریخی ریخته پاشه، اینا ریخته پاشه، کعب الاحبارهای یهودی ریخته پاشه، هنوزم که این دشمنای جاسوس انگلیسی امریکا اینا هم که بازم ما رو ول که نمی کنن که، اینا هم الان همین جور هستن. بعد یک دفعه میبینی آقا میاد پیش فلون استاد در اونجا، آقا دیشب خواب دیدیم شما رو امام زمان داشت اینجوری بوسه میزد، ای عجب کلکی ها. حالا معلوم نیست الان چه نقشه تو سر داره، میخواد چجوری این استاد بیچاره را بقاپه، این آقا رو بخوابه، خدای نکرده اون مجتهد رو بخوابه، این عارف رو بقاپه، اون بنوان فیلسوف رو بقاپه، معلوم نی تا کی چشمش باز باشه و حواسش جمع باشه و از این خوابهایی که میبینن برای اونها مواد گولی این حرفا رو نخوره. یکی دو تا بلانی، یکی دیگرم که به من خبر دادن که شبها زنها اینها را میگیره میبره بیابون براشون قبر میکنه، که من میخوام برای شما عالم مثال در قبر را معاد جسمانی رو اینجوری توضیح بدم. ای داد بیداد، آخه تو مرد نامحرم با زن نامحرم مردم، با دختر نامحرم مردم به چه حساب؟ شرع مقدس اجازه نمیده. حتی در شرع احکام ما آمده است که اگر مرد و زنی نامحرم در یک اتاق، در یک خانه، در یک منزل خلوت شده نامحرمن، و برای اینکه مبادا فرمودن در اتاق رو باز کنه، حداقل در اتاق رو باز کنه که دیگه تو درون یه اتاق نباشه، شرعاً اشکال داره. اینا عرض کردم به محضر مبارکتون، برنامه های دستور شرعیتون را محکم بهش پایبند باشی، بعد حالا بالاتر حرفا پیش آمد. بسیار یه وقتی از بنده در یه جایی سوال کردن که فلانی چطوره، من از باب این که از 20 سال قبل ایشون یه خبرهایی از اینجا و اونجا داشتم، گفتم اینجوری که شنیدم آدم محترمی هستم، بعد دیگه من بیچاره بگو از الانش خبر ندارم، از حالاتش بیخبرم، نگفتم. ای طفلی آقا، رفتن دنبال اون بنده خدا، زنها رو برده، چه نمیدونم کارهایی کرده، میخوام همه رو شاد کنیم، همه رو نمیدونم از افسردگی به در بیاریم، چه روشهای خلاف شرع ما. بعدم معلوم شد همه به اسم بنده بیچارم شده. ای داد بیداد، دیگه از این بعد اصلا حرف یه سلام علیکم دیگه کار دشوار داره میشه. اینجوری آقا نباشه، باید خدمت استاد کرد، حرف قبول درست، اما استاد کی باشه چه پیدا کنیم؟ فرمود من هم مدعی نیستم که عهده‌دار تهدید حقیقی و تعریف واقعی اون هستم. واقعی اون هستم یعنی بتونم که اعتلای به معارج مقامات انفسی رو برای شما تهدید کنم، تعریف کنم، بیان کنم، این باشه، یا اینکه اون استادی که باید در خدمتش باشید با چه استادی باشه، ما مدعی نیستیم بتونیم او رو تهدید کنیم. هر دو معنا میگیره. اینا را انشالله این رساله انسان در عرف عرفان را یک کمی عزیزان زیر رو بفرمایید تا کم کم حل بشه. ولیکن از استمداد انفاس قدسی اولیای حق با بضاعت مزجاتم در حد استطاعت و وسع و به وصف اسم و رسم آن میپردازیم و در ارتباط با موضوع شریف رساله هدایایی که برخی از نتایج بحث است اهدا می‌نماییم. ان الهدایا علی مقدار مهدیها، که هدایا به مقدار اهدا کنندش، که می‌خواهیم یه مقداری راجع به اعتلای معارج مقامات انفسی حرف بزنیم. انسان یک حقیقت ممتد از فرش تا فوق عرش است که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، مرتبه نازله او بدن اوست که در این نشأه بدن عنصری اوست، که با همین وصف عنوانی بدن در که با همین وصف عنوانی بدن در حقیقت روح متجسد است. و ان شئت قلت گوهری جسمانی است که به اوصاف جسم چون شکل و صورت و کیفیت و کمیت و غیرها متصف است. این چند سطری که الان نظرتون تشرف داریم اینها لطف بفرمایید از درس 19 دروس معرفت نفس که به صورت سوال و جوابه تا درس 21 و خود درس 21 هم باز هم یک برهانی است بر این که بدن غیر از نفس است، نفس غیر از بدن است. با اون برهان سوال و جوابی تجربی دیگری که قبل از او در باب علم اون هم اثبات میکنه که نفس غیر از بدن است، اینها را دنبال میفرمایید. بعد در درس 23 راجع به نحوه ارتباط نفس و بدن سوالاتی پیش میارن که در نهایت تعیین مطلب خاصی را نمیفرمایم، فقط ذهن را تهییج میکنم. از درس 24 به بعد وارد این بحث میشن در دروس معرفت نفس که تا در درس گویا 26 اونجاها نتیجه میگیرن انسان موجود ممتدی از فرش تا فوق عرش، که انسان یه حقیقته، نه اینکه دارای چند حقیقت باشه. این بحث شریف شما را در بحث معاد جسمانی خیلی کمک میکنه که خیلی باید روش توجه کرد. در بحث تکامل برزخی که یکی از مباحث بسیار سنگین در معارف اسلامی ماست، بازم این مطلب شما را خیلی کمک می فرماید. در حالات برزخ و قیامت که معمولاً اون چه که در شرع مقدس در بحث معاد جسمانی پیش کشیده شده، باز این مطلب شما را خیلی کمک می فرماید. حالا اگر انشاءالله توانش رو دارید بتونید این مباحث را با بحث وجود ذهنی آمیخته کنید، که بحث وجود ذهنی ما هم در منظومه تو جلد دوم این 5 جلدی ها راجع به او حرفایی زدیم، هم در شرح نهایت الحکمه علامه طباطبایی قدس سره اونجا هم عرایضی تقریبا نیم مبسوط پیاده کردیم. منتها خیلی حرف میخواد بحث وجود ذهنی که باید انشاءالله خدا توفیق عطا بفرماید. تا الان این بحث را در 2 منظومه و نهایه در محضر عزیزان داشتیم، اما باید اون رساله النور المتجلی فی ظهور الظلی که در بحث وجود ذهنی هست، اون رو باید عزیزان خیلی خوب این را زیر رو بفرمایند و 47 اصلی که اونجا اقامه فرمودن اسرار اون اصول برای عزیزان باز بشه. و همچنین مباحث انسان در عرف عرفان، باز هم به خصوص اون 47 اصلی که در قسمت آخر این رساله قرار گرفته، که هر یکی از اون اصول به عنوان یک کلید و مفتاح فهم بسیاری از آیات و روایات ما میتونه قرار بگیره. اینها را باید با همدیگر آمیخته بفرمایید. و بحث وجود مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنان طولانی شدن عمر مبارک آقا جان، این هم باز تو همین مدار بحث هایی که برز سندیم، اینا تو همین بحث ها باید کم کم حل بشه. حالا انشاءالله عزیزانی که سیر معرفت نفس را در پیش گرفتن این رو دنبال بفرمایی و حرفایی که اونجا داریم اینها انشاءالله پیاده بشه. آقا یک کمی حرف بشنوید، یه جان علمی بگیرید، انشاءالله موارد عملیشم تو همون لابلای برنامه های درسی گوش و کنارها حرفای عملی فراوان ریخته شده، منتها باید دقت به کار بیارید. اصلا خود کتاب های حضرت علامه هم دستورات عملی فراوان توش پیدا میشه. بعضی از جاها دستورها رسماً گفته شده. بعضی از جاها هم دستورات یه مقداری با رموزاتی عرضه شده. بعضی از جاها دستوراتی هم هست که تقریباً اصل دستور عنوان شد، اما شرایط او بعضی از مثلا جوانب اون دستور گفته نشده. و این رساله نامه ها برنامه ها هم که در خدمتش هستید، این رساله هم خیلی میتونه شما را انشاءالله در جنبه عملی علمی داغ بفرماید. اونجا هم خیلی گوش و کنار دستوراتی که سبک باشه، اون اندازه سنگین نیست، خستگی نمیاره، خیلی به اون صورت کار و کاسبیتون را، دانشجوییتون را، درس و بحثتون را به اون صورت کار نداره. اینا را انشاءالله دنبال بفرمایید مجموعاً تا به لطف خدا ببینیم که خدا چی میخواد انشاءالله. ساعت نگاه میکنم وقت گذشته. الحمدلله رب العالمین.